بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ونر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد من أهل بيته صلواتك عليه. وقال عليه السلام المرء مخبوء تحت لسانه. از کلمات بسیار مولا الموحدین و امیر المومنین علی علیه السلام این جمله است که المرء مخبوء تحت لسانه، انسان پنهان است زیر زبانش. شخصیت انسان زیر زبان او نهفته است. تا زبانی که زبان حرکت نکرده است، شخصیت آدمی پنهان است. آنگاه که انسان زبان خودش رو به کار می‌گیرد، گویی شخصیت خودش رو رها می کند و در معرض دید قرار می دهد. شخصیت آدمی آشکار می شود. تا وقتی که انسان سخن نگفته، اگر عیبی دارد و اگر هنری دارد پنهان است. وقتی سخن می گوید راجع به او قضاوت می شود که او از چه هنری برخوردار است، از چه توانی برخوردار است، از چه ارزشهایی برخوردار است و بلکه هویت او آشکار می شود. و اگر در او عیبی هست، مشخص می شود که چه عیوبی او را احاطه کرده است. زبان در حقیقت شخصیت نمای انسان است. به همین جهت هر آن کسی که برای شخصیت خودش احترام قائله و ارزش قائله، باید برای زبان خودش ارزش احترام قائل باشه و زبان به هر چیزی باز نکنه و راجع به هر مطلبی سخن نگه، به هر شیوهی اظهار نظر نکنه، در هر حوزه‌ای که به او احیانا ارتباط نداره ورود نکنه. از کلماتی که انسان به کار میگیرد مشخص میشود که این فرد دارای چه گونه شخصیتی است. از مضامین و محتوایی که ارائه میکند آشکار میشود که آدمی دارای چه گونه شخصیتی است. لذا خبایا یعنی گوشه ها، مخبو یعنی پنهان، کنجنشین و گوشه نشین. انسان گوشه نشین عالم زبانی خودش است. المرء مخبو اون تحت لسانه. خب امسال حسب نیاز و ضرورت ورود در بحث‌های مورد ابتلا تصمیم گرفتیم فقه عمومی رو که در ایام هفته عرض می‌کنیم تحت عنوان فقه القضا بحث کنیم و پنجشنبه هم بحثی رو خواهیم داشت در کنار فلسفه اصول با عنوان فقه الحکومه. زیل عنوان فقه الحکومه در حقیقت مبادی و امهات مباحث فقه الحکومه رو ارائه خواهیم کرد. فقه الحکومه به معنای اون بخشی که بخش معظم و بسا بتوان گفت که همه فقه هست که معطوف هست به اداره نظام های مورد نیاز انسان برای تدبیر شؤون حیات. مبادی و کلیات ما قبل ارکان حکومت، در حکومت ما ارکانی مانند ولی امر رو داریم و سلطات خمسه رو به عقیده ما، قوای پنجگانه، قوه تقنینیه، قوه اجرائیه، تنفیذیه و قوه ثقافیه، قوه عسکریه، قوه قهریه و قوه قضاییه. یک دولت باید دارای پنج قوه باشه به اضافه اونچه که به ولی امر رأساً و مباشرتاً مربوط میشه که از اون به فقه الولایه تعبیر میکنیم. سلطات خمسه‌ای هست که ابزارها و ایدی ولی امرند. ما قبل این شش بخش که هر یک فقه مستقلی باید داشته باشند و یکی از فقه های مضاف رو تشکیل میدهند، فقه الولایه و فقه السلطه التقنینیه که تخطیط و تدبیر و تنظیم، اینها جزء شؤون و وظایف این سلطه و قوه خواهد بود. فقه السلطه التنفیذیه، فقه السلطه الثقافیه، فقه السلطه العسکریه و فقه السلطه القضائیه. ما قبل این پنج قوه، پنج سلطه، سلطات خمسه و فقه مربوط به احکام مخصوص و بلاواسطه ولی امر، ما قبل او ما یه فقهی باید داشته باشیم به عنوان فقه الحکومه که اساس حکومت رو و مبادی این رو مورد بحث قرار بدیم. این بخش رو، فقه الحکومه رو، انشاءالله پنجشنبه ها خواهیم داشت. البته این به عنوان دروس رشته تخصصی که جمع محدودی از دوستان در اون قبول شدن و شرکت میکنن مطرح میشه، ولی حضور دیگرانی که علاقمند باشن بلا مانع از در بنده. پنجشنبه این بحث رو خواهیم داشت، ولی فقه خارج فقه عمومی رو تحت عنوان فقه القضا امسال دنبال خواهیم کرد. به عنوان شروع، بعضی از جهات رو به عنوان مبادی فقه القضا عرض خواهیم کرد که عبارتند از تعریف فقه القضا، موضوع فقه القضا، مساحت و گستره و ابواب آن، آیت فقه القضا، هویت معرفتی فقه القضا، شخصنت المعرفی معرفویه و جایگاه فقه القضا در نقشه نظام های فقهی که به جمله الان اشاره کردیم. جایگاه فقه القضا در خارطقه و نقشه انظمه فقهی نظام های فقهی و نهایتا ساختار فقه القضا و هندسه سوری آن، بنیت فقه القضا و هندسته سوریه. این نکات و جهات رو به عنوان نکات تمهیدیه اول عرض میکنیم، بعد وارد مباحث فقه این حوزه میشه. اولین جهت، الجهت الاولا فی تعریف فقه القضا، فقه القضا به چه معناست؟ قهران باید روی کلمه قضا تمرکز کنیم و ترکیب فقه القضا که یک ترکیب اضافی است کم و بیش معناش روشنه. قضا در لغت، کلمه قضا در فارسی غالبا به قصر تلفظ میشه، در عربی هم گاهی به قصر تلفظ میشه ولی بالمد. در لغت معنای موضوع له و احیانا استعمالات اون بسیاره. لفظ قضا در معانی مختلفی استعمال می شود. در کتب لغت معمولا معنای موضوع له رو به اضافه معانی مستعمل فیها رو بیان می کنن. این معانی که در کتب لغت برای واژه ها نقل می شه اینا فقط معنای موضوع له نیست. معمولا لغویین در صددن که الفاظ رو در هر معنایی و هر موردی که به کار می رو اونها رو هم بیان کنن علاوه بر معنای موضوع له. ولیکن مستعملات لفظ حتما در اون عنصر جوهری معنا به نحوی شرکت دارن یا یک نحوه مناسبتی بین معنای مستعمل فیه و معنای موضوع له وجود داره. کلمه قضا در لغت به معانی بسیاری آمده. القاطع، الفاصل، الحکم، الحاتم، العلم، الاعلام، الامر، الخلق، الصنع، الفعل، الاداء، القول، البيان، الاتمام، الفراغ، المضی. اینا معانی است که کم و بیش لفظ قضا در اونها به کار رفته و بعضی از اینها معادل و برابر نهاد واژه قضا هستند. قضاء الشیء احکامه و امضاؤه. وقتی گفته می شود قضاء الشیء یعنی محکم کردن اون چیز، تأیید آن چیز. قضا ماته به معنای ماته هم به کار رفته است. من قضا نحبه. قضا علیه عهدن ای اوصاه و انفذه. عهدی رو بر او قضا کرد یعنی به او توصیه کرد، سفارش کرد یا بر عهده او گذاشت. قضا علیه ای انها. قضا غریمه و دینه اده. کسی گفتی می شود قضا غریمه و دینه یعنی بدهی جداد، ادا کرد دینش رو. سم غاو ای قاتل. سم قاو قاضی یعنی سم کشنده و مهلک. به این معانی لفظ قباده قضا و لفظ قضا به کار رفته. در غالب اینها یک عنصر وجود داره و اون قطعیت، اینکه قضا به معنای قطع میاد روشنه، معنای فصل باز هم چنین، اونجا هم در واقع یک قطعیت این هفته است. حکم، خود حکم در دروس اصول سال گذشته در معنی کلمه حکم تفصیلا توضیح دادیم، اونجایی که خواستیم حکم تکلیفی و حکم وضعی رو بیان کنیم، اونجایی که از ضرورت و الزام اجرایی حکم شرعی و پشتوانی اجرایی داشتن حکم شرعی سخن گفتیم، اونجا عرض کردیم که در جوهر حکم قطعیت نهفته است. کلمه حتم باز قطعیت است. علم، انسان علم داره یعنی قاطع، یقین داره. و همینطور سایر کلمات غالباً اون عنصر جوهری که در این واژه ها، در معانی این واژه ها که ذیل کلمه قضا قرار می گیرند می توان لحاظ کرد، این حتمیت و قطعیت. چرا که گفتن قاضی می بره تمام می کنه و سخن او قطعی است، و حتی بعضی در معنای لغوی واژه گنجوندن، در معنای فقهیش غالبا نظر دارند، در معنای لغوی هم گنجوندن که نباید با حکم قاضی مخالفت شه، کسی حق نقض حکم قاضی رو نداره، این دیگه قطعی است، دیگه تمامه. و فقیهن هم غالبا این فتوا رو میدن که کسی حق نداره حکم قاضی رو نقض کنه، و بعضی حتی معتقدن ولی امر هم حکم قاضی رو نمیتونه نقض بکنه، و تا چه رسد به رئیس قوه قضایی احیانا. علی حال این عنصر جوهری و شاید اون معنای اصلی و کانونی کلمه و ماده قضا باشه، و معانی که به عنوان معادل و مقارب و مقارن آن ذیل این کلمه قرار گرفته. در قرآن کریم و اخبار هم این کلمه کم و بیش به همین معانی استعمال شده. استعمال فی الکتاب به بعض تلکم المعانی بعینها، در قرآن هم با همین معانی کلمه به کار رفته است. فقط قال سبحانه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اذا قضا امرا یعنی وقتی خداوندال اراده قطعیه داشت، یا حکم قطعی فرمود، حکم تکوینی فرمود که تخلف ناپذیر است. حکم تکوینی تخلف ناپذیره. و این ربک یقضی بینهم یوم القیامت فی ما کانوا فیه یختلفون، قضاوت میکند، حکم میفرماید، ایحکم و یفصل. و ایذن قال ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، بعد از آنی که به شما مراجعه کردند و رسول ما قضاوت فرمودید، دیگه چیزی تو دلشون نیست، کاملا تسلیمند در قبال حکمی که تو کردی، این رو قطعی میانگارند. فلما قضینا علیه الموت، قضینا علیه الموت یعنی حتمنا علیه الموت، و امثال این آیات در قرآن کریم این ماده و مشتقاتش بسیار بسیار پرکار برده و در آیات بسیاری به کار رفته است. این معنای لغوی قرآن، لغوی کلمه قضا، و اونچه فی الجمله از باب نمونه در کتاب هم به کار رفته. اما در اصطلاح کلمه قضا در واقع یک اصطلاح می شود و بسا بتوان گفت که اگر پیشینه اثبات نشود، اگر قبل از شریعت این لفظ کاربردی در این معنایی که بعد از شریعت استعمال می شود نداشته، می توان گفت که یک معنای حقیقت شرعیه پیدا کرده این کلمه. اگر ما قبل او بوده، معنای عرفی و اصطلاحی است که شارع هم همون رو ازش استفاده کرده. مشکل این است که نوع اصولاً، نه میخواستم از خونم نوع کتاب ها، ولی اصولاً کتب لغوی متأخر از شریعتند. ما قبل از اسلام کتاب لغتی نداریم که بتونیم بگیم ببینید قبل از اسلام این کلمه از در لغویین به این معنا بوده، جز اشعار جاهلیت که اگر فحص بشه و احیانا مورد بررسی قرار بگیره ممکنه از اشعار جاهلیت بتوان معانی الفاظ رو و خیلی از الفاظ رو به دست آورد، ولی کتاب لغت رسما در گذشته نبوده. از این جهت باید استعمالات رو ببینیم در لسان اهل لغت در عهد جاهلیت و در مواردی از استعمال و کاربردی که حتی معصومین علیهم السلام داشتند در عرفیات و عادیات، و احیانا در قرآن کریم اون جاهایی که احساس میکنیم لفظ داره در معنای عرفیش به کار میره، اینجاها بشه تشخیص داد که معنای اصلی لفظ در گذشته های دور چی بوده است. و احیانا اگر شارع در معنای جدیدی به کار برده و بتوان تفکیک کرد و تشخیص داد که این معنا جدید است و در لسان شارع فقط جاری شده، از این طریق میتوان حقیقت شرعیه رو اگر تحقق یافته باشه کشف کرد. در هر حال بعید نیست که بشود گفت که قوا یک معنای احیانا شرعی هم داره، و اگر چنین باشه در واقع تعریف که ارائه میشه معنای شرعی قضا قلم داد خواهد شد. در منابع فقهی ما قضا به این معنا تفسیر شده و تعریف شده: ولایت الحکم شرعن لمن له احلیت الفتوى به جزئیات القوانین الشرعیه على اشخاص معینین من البریه به اثبات الحقوق و استیفائها للمستحق. این رو از جواهر من نقل میکنم که ایشون هم از مسالک و تنقیح و کشف اللثام و امثال اینها نقل فرمودن. به اینکه قضا عبارت است از ولایت در حکم به لحاظ شرعی، از این قیدی که ایشون طرح میکنن با این وصفی که دارن، در واقع انسان احساس میکنه و یک نوع گویی ایما و ایها به این که این معنا معنای شرعی است. ولایت الحکم شرعا، کسی دارای ولایت و سرپرستی حکم است به لحاظ شرعی. قضا یعنی این، قضا مقامی است که به ولایت حکم شرعی اطلاق می شود. کسی که دارای ولایت است به لحاظ شرعی حکم شرعی بکند، بر اساس شرع حکم کند، این ولایت متعلق است به اون کسی که دارای اهلیت فتواست. اهلیت فتوا در جزئیات مسلط است بر مبانی، بر فقه، و دارای مجموعه صلاحیت‌ها و شرایطی که فقیه صاحب فتوا باید اونها رو دارا باشد هست. ولایت بر حکم شرعی به لحاظ شرع و بر اساس شرع حکم کردن برای کسی که اهلیت فتوا داره، بر جمعی، ولایت بر جمعی، ولایت بر اشخاص مشخصی از مردم، ولایت بر اشخاص مشخص در چه زمینه؟ در زمینه اثبات حقوق. در واقع داره اشاره میکنه به موضوع قضا که بحث خواهیم کرد. اثبات حقوق از سوئی و استیفاء این حقوق برای افراد مستحق. این تفصیل در واقع تعریفی است که در شماری از کتب فقهی آمده. مرحوم صاحب جواهر از دروس هم تعریف دیگری رو نقل می‌فرمایند، عبارت چون اینه: ولایت شرعیت علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام. این تعریف دوم به نظر میرسه که معنای وسیع تری رو در نظر داره. ایشون خودشون هم فرمودن ولعله اولا من الاول، این تعریف دوم بهتر از تعریف اول است. چرا؟ بر اینکه در تعریف دوم به وضوح ولایت رو اعم از اثبات و حقوق و استفاء حقوق برای مستحقین قلم داد میکنه، یعنی همون ولایت عامه که فقیه داره اون رو در واقع قصد میکنه. و از این جهت ایشون میفرماد که ولعله اولا من اول این تعریف انگار بهتر از تعریف شهید در دروس از تعریف اول مناسب تره. چرا؟ می‌فرماد ضرورت اهمیت مورده من خصوص اثبات الحقوق که الحکم بالهلال و نحوه و عموم المصالح، چون ایشون فرمودند که ولایت شرعیت علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام، یعنی در واقع دو تا امتیاز داره این تعریف دوم. یک این که ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه، شون حیاتی جامعه اسلامی رو، مصالح عامه رو هم بر اونها ولایت داره. حیث دیگرش اشاره به منشأ مشروعیت و مبدأ این ولایت است، من قبل الامام علیه السلام، که این ولایت از قبل امام است، معصوم است. از این جهت ایشون می‌فرماد که این تعریف گویی از تعریف قبلی بهتر است، ضرورت اهمیت مورده، چون داره میگه که ولایتون شرعیتون الحق و المصالح العام، اهم از موردش، اهم است از خصوص اثبات حقوق که فقط شأن قاضی است، که الحکم بالهلال در مثلا مسئله حکم به هلال هم شامل میشه، چون مصلحت عامان است که کسی باید دارای اهلیت باشد که حکم کند عید فطر رو مثلا فرض بفرمید، و سایر مثلا نحو حکم هلال و امثال اینها و عموم مساله. شما میفرماد که از این جهت که دائره وسیع تر است احیانا این تعریف بهتره. در این حال میفرماد و لعل المراد به ذکرهم الولای بعد العلم بعد مکون القضاء عبارتا عنها بیان ان القضاء الصحیح من المراتب والمناسب کالاماره. میفرماد که این که در هر دو تعریف با کلمه ولایت تعریف شروع شد، هم در تعریف اول فرمودن ولایت الحکم شرعا، در تعریف دوم ولایت شرعی علی الحکم فرمودن. این که کلمه ولایت رو میآورند این شاید به این جهته که توجه داریم ولایت به معنی قضا نیست، قضا به معنی ولایت نیست، روشنه، قضا به معنی ولایت نیست، ولایت عام است. این که از این کلمه استفاده میکنن اشاره به اینه که اگر هم میگیم قضا مثلا داشتن اهلیت و یا حق اثبات حق و استیفای حقوق برای مستحق، اگر اینو میگیم در معنای قضا، ولی این از شؤون ولایت است. در حقیقت گویی در تعریف اصحاب خواستن جنس تعریف رو بیارن، جنس قضا رو بگن. قضا از جنس ولایت است در قلمرو استیفای حقوق. این کلمه ولایت رو ایشون می‌فرما ذکر کردن شاید به این جهته که معلومه که قضا یعنی ولایت نیست، بلکه خواستن اشاره کنن که قضا از نوع ولایت است، در حقیقت از شعب ولایت به حساب میاد، از مراتب و مناسب مثل امارت. چطور؟ امارت در واقع از مناسب و از شؤون ولی امره، قضا هم از شؤون ولی امره، قضا ولایت است. از این باب گفته شده قضا ولایت، ولی در کلمه قضا ولایت نخوابیده است احیانا. و هو غصن من شجره الرئاسه العامه للنبي وخلفائه، این در واقع شاخه است از شجره ریاست عامه ای که برای پیامبر اعظم و خلفای به حق اون بزرگوار هست. و هو المراد من قوله تعالی یا داوود انا جعلناك خلیفه في الارض فاحكم بین الناس بالحق تا آخر آیه. و همطور در آیه دیگر که راجع به هست ایساست، بل و من الحکم فی قوله و آتیناه الحکم صبیا. به هر حال حتی این کاربرد ها در این آیات هم میتواند از همین قسم قلم داد بشه، یعنی از نوع ولایت. به این معناست که این که مثلا به داوود ما او رو خلیفه قرار دادیم و بهش گفتیم حکم کن به حق، این به این معناست که اولو خلافت رو بهش دادیم، یعنی ولایت رو بهش دادیم، بعد گفتیم حکم کن. اگر فحکم بین الناس مراد حکم قضایی باشه، این ناشی از این خلافتی است که ما در عرض بهش دادیم. حالا کسی ممکنه بگه فحکم هم مثل خلافت عام معناش، یه شاخش یه بعدش قضاوت است. اما اگر کسی گفت فحکم بین الناس بالحق، یعنی قضاوت کن، این قضاوت مترتب است بر جعل خلافت. انا جعلنا که خلیفتن فلز فحکم، اینا از شعب و شؤون همون ولایت است. و همطور آیه و آتینا حکم سبیا، حکم دادیم یعنی فقط رو قاضی کردیم در طفولیت، در عهد سباوت او رو کردیم قاضی فقط، نه بلکه آتینا الحکم یعنی حکم، حکم یعنی حکومت یعنی ولایت، به او ولایت دادیم. از شؤون ولایت و حکومت قضاوت است. در واقع در از کلام ابن عمر السلام ایشون استشهاد کردن که به شورای فرمودن قضاوتی که بدون ولایت باشه نیابی است دیگه، اون اساساً و در وهله اول محل بحث نیست. بله، ممکنه کسی نیابتاً مجتهد نیست، نیابتاً قضاوت میکنه، ممکنه عرفاً بگیم که قضاوت است، بلکه نیابی است. و قهراً مثلا اون عنصری که عرض کردیم در کلمه قضا حتمیت نهفته و در فقه هم بسیاری میگویند که نباید حکم قاضی نقض بشه مگر اینکه دلیل قاطعی باشد بر خطا، ولی اگر کسی حتی ولی امر رأیش با رأی قاضی فرق میکنه، رأیش فرق میکنه، قاضی به رأی خودش حکم کرده، ولی امر حق نقض حکم قاضی رو نداره، اما در مسئله نیابت قهرن چون نیابیست میتونه ولی امر نقض کنه. علی حال بله، میتواند عرفاً به هم قضا گفته بشه، ولی معنای در واقع اصلی و نفسی لفظ قضا اون قضا استقلالی است که از شؤون ولایت. به هر حال کلام امیر علی السلام رو هم شون کتاب به شورای حقاقی نقل میفرمان که فرمودن قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، جایگاهی در جایگاهی نشستی و بر مسندی تکیه زدی که فقط و فقط یا نبی بر اون تکیه باید بزند، یا وصی بر اون تکیه باید بزند، یا شقی بر اون تکیه میزند. اگر کسی از قبل نبی و وصی نبی نبود شقی است، کسی حق قضاوت جز از این ره گذر نداره. و همطور بیان از صادق سلام علیه رو نقل میکند که اتقوا الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی. به هر حال پس اصالتا حکم و قضاوت از آن نبی و وصی است. و نتیجه میگیرند که و بالجمله هی من مناصب محمد صلی الله علیه و سلم و اهل بیته علیهم السلام الذين هم ولاة الامر، اینا ولاة امر هستن. باز اشاره میکنن به دو تا روایتی که از صادق سلم علیه هست که یه تعبیر فإنی قد جعلته علیکم حاکما، در روایت دیگری فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، هر دو در وسائل باب 11 در ابواب صفات قاضی آمده، حدیث اول و حدیث ششم. اینجاها در واقع این لفظ به همین معانی است. آخر سر یک اشاره ظریفی می‌فرمایند و اون این که و قاضی تحکیم لیس من المناصب العامه، این که بگیم خب سایر عناصر هم هستند که به اونا میگیم قاضی. مثلا دو نفر با هم توافق میکنن، میگن آقا ما بریم پیش فلانی، او هرچی گفت، دعوا دارن، خصمان با هم توافق میکنن که بریم پیش فلانی، او هر چی گفت قبول کنیم، میگن قاضی تحکیم. این ولو اصطلاحا میگن قاضی، عرفاً بهش میگن اون هرچی قضاوت کرد، ولی اون شأن قضاوت نداره، اون حق قضاوت نداره، اون ولایت نداره، یه فرد عادی است ولو یک دانشمنده، اما فقیه نیست، اما شأن ولایی نداره. اینا توافق میکنن و برن پیش او هرچی گفت همونو قبول کنن. اینم میگن قاضی قضاوت کنه، ولیکن این از مناسب عامه ولی امر به حساب نمیاد. لذا هر چند فتوا داریم که کسی اگر دو نفری توافق کردن که پیش قاضی تحکیم بروند و رفتن او حکم کرد، بر اونا واجبه که بپذیرن. بعضی حتی اینجور فتوا دادن، یا گفتن به اصطلاح باید ترازی داشته باشن، برای بعضی گفتن به هر حال توافق بین اثنین نیست و احیانا کسی مخالفت کنه و نقض کنه اشکال شرعی نداره. علی حال اینا در واقع تعابیری است که در تعریف قضا آمده، ولی ملاحظه میکنید که ولایت رو که اعم است از قضا و قضا از شعب و شؤون ولایت است، به نحوی در تعاریف گنجوندن از شود که اما تلقی ما از قضا، این که میخوایم بحث کنیم، میخوایم همین بحث رو، یعنی قضا که از شؤون ولی امر است یا از توالی و توابع شؤون ولی امره، یعنی رأساً ولی امر خود باید قضاوت کند، چون که هم بیرون علیه السلام انجام میدادند، هم خود در دکت القضا مستقر میشدند و قضاوت میفرمودند، هم جنگ رو خودشون رأساً فرماندهی میکردند و هم اجرائیات رو خود بر عهده داشتن و سایر شؤون رو. این در واقع به این معناست که قضاوت از شؤون بالمباشره ولی امر است. ممکن است کسی بگوید که از شؤون ولی امر مباشرت در قضاوت نیست، یا ولی امر حق دارد که فرد منصوب کند و از حوالی شؤون و از تبعات شؤون ولی امر است. به هر حال ما قضا رو به معنایی که اجمالا عرض شد و توضیح دادیم فقط نمیخوایم عرض کنیم، بلکه ما میخوایم قضا رو به عنوان مجموعه احکامی که به قوه قضایی مربوط می شود مورد بحث قرار بدیم. به تعبیر دیگه ما نمیخوایم کتاب القضاء و شهادات فقط بخوانیم. کتاب القضاء و شهادات از بخش های اون چیزی است که ما از او به تعبیر به قضاء می کنیم، فقه القضاء. ولذا در اعلام ملاحظه فرمودید نگفتیم کتاب القضاء می خوایم بگیم، فقط اعلام کردن دوستان فقه القضا میخواییم بحث بکنیم، در واقع میخواییم دستگاه قضاوت رو که شامل همه مباحثی که در کتب فقهی و فروع آمده میشود، ولیکن به صورت دستگاهوار مطلب رو ببینیم. لذا ما تعریفی که از عنوان فقه القضا، البته نه از کلمه قضا، از عنوان فقه القضا میخواییم عرض بکنیم، این تعبیر خواهد بود: مجموعة الاحکام التي تتعلق بالسلطة القضائية بين القبيستين من السلطات الحكومية الخمس وفق اركانها من جانب وحسب اطراف عملية فصل الخصوم بين الخصماء و استفاق حقوق المستحقین و اقامت العدل فی المجتمع من جانب آخر. ما در واقع فقه القضا رو داریم الان توضیح میدیم. عرض کردیم کلمه قضا رو باید تبیین کنیم لغتاً و اصطلاحاً، بعد ترکیب اضافی فقه القضا رو معنی کنیم، خیلی روشنه. ولیکن هرچند تصوراً کلمه فقه القضا ظاهراً روشنه، اما چون بیشتر ذهن معطوف می شود به این که وقتی میگیم فقه القضا یعنی فقه این شأن از شؤون ولی امر. اما ما می خواهیم این ترکیب فقه القضا رو به کار ببریم در فقه از سلطه القضائیه، فقه سلطه قضا، قوه قضاییه در واقع، که همه مباحثی رو که به نحوی از انها به امر قضا مربوط می شوند رو یک جا به صورت یک دستگاه ببینیم. انشاءالله در فرصت مناسب یه ساختار جامع و کاملی رو انشاءالله ارائه خواهیم کرد. و عمدت و تلکم الاحکام هی التي جاءت فی ابواب کتب الفروع تحت عنوانات القضاء و الشهادات و الدعاوی و البینه و الاقرار و الجنایات و القصاص و الدیات و الحدود و التعذیرات و مشاکل. این بحثایی که در فقه ما در کتب فقهی ما غالبا ذیل این عناوین میاد، کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب الدعاوی، کتاب الاقرار، کتاب الجنایات، کتاب القصاص، کتاب الدیات، کتاب الحدود، کتاب التعذیرات، احیانا خب بحث تعذیرات رو متأخر اخیرا بعضی جدیتر پرداختن، مثلا در دوره حکومت جمهوری اسلامی خب خیلی از فقها وارد بحث از بحث تعذیرات شدن. امثال این عناوین رو ما در کتب فقهی شیعه و احیانا غالب اینها رو در کتب فقهی عامه داریم. اینا عمده احکامی هستند که معطوف می شوند به قوه قضاییه و سلطه القضائیه، و ما می خواهیم به صورت دستگاهوار این احکام رو صورت بندی شده انشاءالله به توفیق الهی و اذن الهی و توجهات هست و جسد و علیه شروع کنیم. ببینیم حالا علال قاعده اگر عمری باقی باشه ممکنه خب سالهای طولانی احیانا طول بکشه، ولی یه مجموعه وسیع منسجم سازمندی رو معطوف به اجرا، معطوف به اجرا انشاءالله بتونیم به تدریج بحث کنیم و تدوین بشه و انشاءالله اگر ارزش داشت بعدا عرضه بشه. پس بنابراین تعریف ما از فقه القضا، توجه دارید ما قضا رو به همین شکلی که بزرگان فرمودن قبول داریم، کلمه قضا معناش هم نیست فرمودن، ولی فقه القضا چیست؟ خب این تعریف رو ما نداریم. ما داریم فقه القضا رو که عنوان بحثمونه با این تعبیر تعریف میکنیم: مجموعة الاحکام التي تتعلق بسلطة القضائية وفق ارکانها، ارکان سلطه قضایی من جانب از یه جهت، و حسب اطراف عملیت فصل الخصوم بین الخصما و استیفاء حقوق المستحقین و اقامت العدل فی المجتمع من جانب آخر. یه سامانه حکمی این چنینی رو ما میگیم فقه القضا. اینو میخوایم انشاءالله بیان اطلاعی بحث کنیم، بعد خب وارد خواهیم شد و جهات دیگر رو بحث میکنیم که دیگه جلسات بعد انشاءالله بحث موضوع